جانیم، بازو به بازو سب به سب ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب.
انعکاس گسترده سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان. آقای روحانی در گفتگو با تلویزیون ABC. اروپا باید قبل از هر چیز به تعهداتش در برجام عمل کند و مذاکره ایران و آمریکا ارتباطی به آنها ندارد.
و تنش دوباره در پارلمان انگلیس بر سر برگزیت. نمایندگان خواستار استعفای بوریس جانسون نخست وزیر شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان گرامی. خانم سارمی و من فرشاد جدیدی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران را به اطلاع شما میرسانیم و از شما دعوت میکنیم با این بخش خبری همراه باشید.
اعضای مجلس خبرگان رهبری در پایان اجلاسیه هفتم از پنجمین دوره این مجلس پیش از ظهر امروز با رهبر انقلاب دیدار کردند. مشروع خبر این دیدار به محض دریافت به اطلاع شنوندگان خواهد رسید. اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری امروز همچنین با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی تجدید میثاق کردند. آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در این مراسم حفظ نظام اسلامی را مهمترین وظیفه یا آحاد ملت دانست و گفت ایران اسلامی اکنون به جایی رسیده است که کل مردم دنیا با نگاه قدرت، عزت و عظمت به آن نگاه می کنند.
رئیس جمهور که در مقر سازمان ملل به سر می برد گفت اروپایی ها باید قبل از هر چیز به تعهدات خود عمل کنند و مذاکره ایران و آمریکا ارتباطی با آنها ندارد. آقای روحانی در گفتگو با تلویزیون ABC آمریکا با انتقاد از ضعف و بیعملی کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات خود در برجام افسود، اروپایی ها بعد از خروج آمریکا از برجام 11 تعهد به ایران دادند، اما بعد از یک سال و چند ماه حتی یکی از آنها را هم اجرا نکردند. رئیس جمهور تأکید کرد بنابراین ما نمی خواهیم اروپا واسطه بین ما و آمریکا باشد و اجرای تعهدات خود را به گفتگوی ایران و آمریکا گره بزند. آقای روحانی که دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل قاطعانه هر گونه گفتگو با آمریکا را رد کرده بود، این بار نیز گفت آمریکا با خروج از برجام قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده است و این کشور قبل از هر گفتگویی باید به تعهدات خود در برجام عمل کند و اکنون توپ در زمین این کشور است. رئیس جمهور به اتهامات واهی آمریکا و چند کشور غربی ضد ایران درباره حمله به آرامکو هم پاسخ داد و گفت کشورهایی که به ایران تهمت می‌زنند خودشان درگیر بحران یمن هستند و نمی‌توانند درباره این حادثه قضاوت کنند. آقای روحانی افزود این حمله از سوی یمن بود و اگر جنگ یمن خاتمه پیدا نکند حملات بسیار شدیدتری از طرف یمنی ها انجام خواهد شد. اما سخنان رئیس جمهور کشورمان در رد مذاکره با آمریکا انعکاس‌های گسترده‌ای در جهان داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد رئیس جمهوری ایران در را به روی مذاکره با آمریکا بست. خبرگزاری شینهووا نیز گزارش داد نی روحانی به مذاکره تحت تحریم ترامپ را ناامید کرد. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان درباره چرایی مخالفت ایران با مذاکره به رسانه ملی گفت جمهوری اسلامی ایران نیازی به دیپلماسی نمایشی و اتفاقی ندارد.
تصمیمی که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در عدم دیدار با رئیس جمهور آمریکا به رغم درخواست فراوان گرفته این تصمیم کارشناسی و عقلانی هست. همه ارکان نظام به عنوان یک کل واحد متفق القول هستند که چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ راهبردی در چنین شرایطی که به قول خودشون فشار حداکثری روی ملت ایران هست و تروریسم اقتصادی حقوق بیش از 83 میلیون ایرانی رو نقض میکنه، نه تنها مذاکره بلکه حتی دیدار ساده هم با سران رژیم تروریست آمریکا نباید صورت بگیره، چون اعلام کردیم ما دنبال دیپلماسی نمایشی نیستیم. به نظر من این موضوع و تصمیم از روی اقتدار هست. جمهوری اسلامی ایران نظام مقتدری هست که عظمت قدرت و شرافتش رو یک دیدار حتی با رئیس جمهوری کشور به ظاهر قدرتمند گره نمیزنه. راهبرد ما در مقابل فشار حداکثری مقاومت حداکثری و فعال است. جمهوری اسلامی ایران نشون داده که اهل تعامل و گفتگو هست، از مذاکره حراسی نداره و همواره هم خواستار ثبات و آرامش است در منطقه و جهان. ولی آمریکایی‌ها هم در صورت این که به اشتباهاتشون اذعان بکنن و جبران بکنن راه هم به اونا نشون داده شده.
رئیس جمهور امروز پیش از ترک نیویورک با نخست وزیران اوگاندا و هند دیدار و در نشستی خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه شرکت می کند.
همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شرایط کشور و گسترش شعارها و اقتدار انقلابی و سیاسی نظام جمهوری اسلامی و امتداد آن در منطقه، بهره‌گیری از درس‌های دوران دفاع مقدس و تعمیق آن را در جامعه بسیار ضروری و مهم خواندند و تاکید کردند لازمه و اساس استمرار پیشرفت کشور توکل بر خدا، ایستادگی و مقاومت، امید به آینده، اعتماد به جوانان به ویژه جوانان انقلابی، وحدت و انسجام آحاد مردم به خصوص در میان نیروهای انقلاب، حمایت واقعی از تولید داخلی و قطع امید کامل از بیگانگان است. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با اشاره به درس‌های این دوران درخشان و لزوم گسترش و تعمیق این درس‌ها در جامعه افزودند توکل امام رحمت الله علیه به خداوند متعال در زمان آغاز جنگ و در طول 8 سال دفاع مقدس به رغم همه مشکلات و کمبودها و فشارها یک موضوع شگفت‌آور بود که باید این توکل امروز نیز در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد. ایشان گفتند برخی اوقات به دلیل برخی مشکلات در جامعه برخی بزرگان و محترمین دچار دست پاچگی می شوند، در حالی که باید به خدا توکل و با تلاش آن مشکل را برطرف کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به الطاف الهی در 40 سال گذشته و عبور نظام اسلامی از گردنه‌های سخت خاطرنشان کردند. عزت و اقتدار و اعتبار مادی و معنوی کشور در دنیا و خیلی عظیم جوانان انقلابی آماده به کار و پیشرفت‌ها و جهش‌های کشور غیر قابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی است و همه این موفقیت‌ها مرهون لطف و عنایت الهی است. بنابراین توکل به خدا هیچگاه نباید فراموش شود. حضرت آیت الله خامنه ای امید به آینده و اعتماد به جوانان را از دیگر درس‌های دوران دفاع مقدس برشمردند و گفتند باید جوانان را وارد میدان کرد و از نیروی آنان غفلت نکرد. البته به کارگیری جوانان به معنای از صحنه خارج شدن افراد غیر جوان نیست، زیرا هر فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی دارد. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه غفلت از نیروی جوان اشتباه است و نیروهای جوان باید به کمک نیروهای غیر جوان بیایند گفتند یکی از شاخصهای مهم دوران دفاع مقدس حضور جوانان در مناصب فرماندهی و در بدنه عظیم بسیج و سپاه و ارتش بود و امروز نیز باید این فرصت را مغتنم شمرده و از جوانان در رده‌های مدیریتی بالا و به ویژه میانی استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای عزم و اراده ملی را درس دیگر دفاع مقدس دانستند و تاکید کردند دشمن تلاش زیادی را برای سست کردن عزم و اراده مردم و ناامید کردن آنان به کار بسته است که باید در مقابل عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم نیست با دستور امکان پذیر نیست، بلکه با استدلال های صحیح و با حضور به موقع صاحبان فکر در میان مردم محقق می شود. ایشان با تاکید بر این که اساس همه امور کشور و لازمه موفقیت در عرصه‌های مختلف ایستادگی و مقاومت است افزودند برخی امور نیز نیازمند ایستادگی طولانی مدت است، بنابراین نباید از گستردگی جبهه دشمنان و قلدری ها ترسید، بلکه باید همانند دوران دفاع مقدس با مقاومت و ایستادگی ثابت کرد که ما می توانیم. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش دشمن برای تاثیرگذاری بر فهم و ادراک تصمیم سازان، تصمیم گیران و آحاد مردم به منظور القای نمی توانید و نمی شود گفتند، برخلاف تلاش دشمن برای منحرف کردن فهم و ادراک مردم و مسئولان از واقعیت‌های کشور و تعریف منافع و مصالح ملی بر اساس اهداف خود، ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور به گونه است که همه گره‌های اقتصادی و مشکلات معیشتی با تدبیر و با پیگیری و مشورت درست قابل حل شدن هستند. حضرت آیت الله خامنه ای به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر این که اگر ایران خواسته های آمریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد شد اشاره کردند و افزودند مقامات و رسانه‌های آمریکایی و اروپایی به صورت مستمر با تکرار چنین مطالبی در تلاش برای القای این موضوع هستند که شما نمی‌توانید، اما مردم ایران به این تبلیغات و القاعات توجهی نمی‌کنند. ایشان گفتند یکی از نکات دیگری که تلاش می شود اذهان و ادراک مردم و مسئولان را از آن منحرف کنند موضوع پایبندی به شعارهای انقلاب است و اخیراً نیز برخی مقامات اروپایی گفته بودند که ایران باید دست از شعارهای انقلابی بردارد. رهبر انقلاب اسلامی علت بیان و القاء چنین مطالبی را ترس و واهمه آمریکا و اروپایی ها از شعارهای انقلاب و راه سومی که انقلاب اسلامی به وجود آورده است دانستند و تاکید کردند علاج مسائل و مشکلات کشور پافشاری بر شعارها و راه انقلابی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگ احزاب و آیات مربوط به این جنگ، سفارایی دشمنان و شیاطین اعم از آمریکا و اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسلامی دانستند و گفتند کشور علاوه بر حرکت رو به جلو در مواردی جهش نیز داشته است و دشمن از این موضوع ناراحت و نگران است و علت اصلی تحریم ها هم جلوگیری از این جهش هاست، ما به لطف خداوند در آینده نچندان دور در زمینه‌های مختلف شاهد جهش‌هایی خواهیم بود.
ایشان در ادامه سخنان خود مطالبی را در خصوص اروپا بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشوری به غیر از آمریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیست افزودند، اما به هیچ وجه نباید به کشورهایی که پرچم دشمنی با نظام اسلامی را در دست گرفتند و در رأس آنها آمریکا و این چند کشور اروپایی اعتماد شود، زیرا آنها صریحاً با ملت ایران دشمنی می کنند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه انگیزه های دشمنی اروپایی ها با جمهوری اسلامی تفاوت اصولی با دشمنی آمریکا ندارد گفتند، اروپایی ها در ظاهر به عنوان میانجی وارد می شوند و حرف های طولانی هم می زنند، اما همه ی آنها پوچ است. ایشان با اشاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هسته‌ای و عمل نکردن به وعده ها و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعد از خروج آمریکا از برجام و اعمال ظالمانه تحریم های ثانویه افزودند، اروپایی ها به رغم وعده های خود عملاً به تحریم های آمریکا پایبند ماندند و هیچ اقدامی انجام ندادند و از این پس هم بعید است کاری برای جمهوری اسلامی انجام دهند. بنابراین باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد. رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند، رفت و آمد و بستن قرارداد اشکالی ندارد، اما مطلقاً نباید به آنها امید داشت و اعتماد کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به عمل نکردن اروپایی ها به تعهدات 11 گانه خود افزودند، همان افرادی که مذاکره کردند اکنون میگویند اروپایی ها به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده اند و این موضوع قوی ترین دلیل بر این است که در هیچ مسئله ای نباید به آنها اعتماد کرد. ایشان جریان امور را به رغم همه این دشمنی ها به نفع جمهوری اسلامی ارزیابی کردند و گفتند امروز نظام اسلامی نه تنها قوی تر از 40 سال پیش است، بلکه از 10 سال پیش نیز قوی تر شده و اقتدار انقلابی و سیاسی آن در منطقه گسترش یافته و ریشه های انقلاب عمیق تر شده است. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به پیشرفت‌های نظام اسلامی در عرصه‌های گوناگون خاطر نشان کردند، البته وظایف سنگینی بر عهده همه است، زیرا مشکلات مختلفی در عرصه‌های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و دشمن نیز به شدت در زمینه نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال است، اما اگر مسئولان ملاک کار خود را عدم اعتماد به دشمن قرار دهند، قطعاً می توان در مقابل توطئه ها ایستاد و آنها را خنثا کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه با ارزیابی وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آمریکا و اروپا پرداختند و گفتند آمریکا که دشمن اصلی ماست، امروز منفورترین دولت در دنیاست و اروپایی ها نیز خودشان در حال اعتراف به ضعف ها و افول قدرتشان هستند. ایشان با اشاره به سخنان یکی از سران اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد افزودند، این مقام اروپایی صراحتاً و با استدلال به افول تمدن غرب اذعان کرد. البته در همین شرایط ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش نمی کنند. رهبر انقلاب اسلامی به آمارهای مراکز بین المللی در خصوص بدهی‌های کشورهای معروف اروپایی اشاره کردند و گفتند مشکلات اقتصادی این کشورها جدی است و گرفتاری‌های سیاسی انگلیس و فرانسه نیز در مقابل چشم همگان است. بنابراین باید از این موقعیت استفاده کرد. حضرت آیت الله خامنه ای در جمع‌بندی سخنان خود چند وظیفه مهم را برای تداوم راه پر افتخار انقلاب و غلبه بر دشمنی ها مورد تأکید قرار دادند. اعتماد و اطمینان به وعده الهی اولین نکته ای بود که رهبر انقلاب اسلامی به آن اشاره کردند و گفتند هدف ما تحقق دین خدا و پیاده شدن شریعت الهی در جامعه است. بنابراین خداوند طبق وعده خود ما را یاری خواهد کرد، همچنان که تاکنون نیز به این وعده عمل کرده و با وجود انبوه مشکلات جمهوری اسلامی در قله عزت قرار دارد و مایه افتخار و مباهات برای اسلام است. ایشان همگان به ویژه مسئولان و مدیران را به تقوا، صداقت و کار جهادی توصیه کردند و با اشاره به وظیفه مهم دیگر یعنی مبارزه جدی با فساد افزودند، البته در مبارزه با فساد پیشگیری مقدم بر درمان است، یعنی باید زمینه‌های فساد را از بین برد، ضمن آن که مبارزه با فساد مخصوص قوه قضاییه نیست و همه قوای کشور باید در این خصوص احساس مسئولیت کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای برخی از واگذاری‌ها را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و گفتند در حالی که از یک طرف عده‌ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری‌های ناشی از فساد تولید را نابود می‌کند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانه‌ها در عراق و خوزستان شکل بگیرد. رهبر انقلاب اسلامی کمک به تولید را وظیفه مسئولان و کلید حل مسائل کشور دانستند و افسودند اگر تولید رونق بگیرد بسیاری از مشکلات کشور از جمله سقوط ارزش پول ملی، تورم و قدرت خرید مردم حل خواهد شد. البته باید جلوی واردات بی‌رویه نیز گرفته شود. تقویت نیروهای وفادار به انقلاب توصیه دیگر حضرت آیت الله خامنه ای بود. ایشان نگاه نظام اسلامی به حقوق عمومی آحاد مردم فارغ از مذهب و طایفه آنها را یکسان خواندند و گفتند فارغ از این که یک فرد مسلمان است یا غیر مسلمان و یا به نظام اسلامی وفادار است یا نیست، حقوق عمومی آن باید محفوظ باشد. مثلا نباید در کشور ناامنی وجود داشته باشد و باید آزادی و نگاه عادلانه برای همه مردم یکسان باشد. رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر این که در کنار این موضوع حمایت از نیروهای وفادار به انقلاب و معتقد به استقلال کشور ضروری است و نباید با برچسب‌هایی همچون تند و افراطی این نیروهای پرانگیزه را از میدان خارج کرد، افزودند نیروهای مؤمن و انقلابی که مجموعه عظیمی از مردم را در بر می‌گیرند باید در همه جا و در مقابل تعرض‌ها حمایت شوند و امکان حضور آنها در مراکز حساس فراهم شود، چرا که آنها همان کسانی هستند که در قضیه 9 دی 88 و یا در قضایای سال 96 با آن حرکت عظیم وارد میدان شدند و دشمنان را ناکام گذاشتند. حضرت آیت الله خامنه ای توصیه مکرر خود به مسئولان در خصوص استفاده از نیروهای انقلابی را یادآور شدند و گفتند بنده به رؤسای جمهور در چند دوره گفتم که برای پیشرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقلاب استفاده کنید، زیرا آنها هستند که در هنگام خطر برای کمک به نظام به صحنه می آیند. ایشان اتحاد مردم با یکدیگر را مورد تأکید قرار دادند و افزودند اتحاد نیروهای انقلاب نیز بسیار مهم است و اختلاف سلایق افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و معارضه منجر شود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان با انتقاد از برخی افراد که در سخنان خود و یا در فضای مجازی مردم را مأیوس می کنند گفتند پرهیز از ناامید کردن مردم از مهمترین کار هاست، چون اگر امید نباشد هیچ کار بزرگی انجام نمی شود. البته امید به آینده یک امید کاذب نیست، بلکه آینده کشور واقعا روشن و امیدوار کننده است. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله جنتی رئیس مجلس خبرگان گزارشی از فعالیت‌های کارگروه‌های هیئت‌های اندیشه ورز این مجلس بیان کرد. همچنین آیت الله موحدی کرمانی نائب رئیس مجلس خبرگان گزارشی از مهمترین نکات و دغدغه‌های اعضای خبرگان که در نطق‌های اجلاس بیان شده بود ارائه کرد و گفت نمایندگان مجلس خبرگان بر امید آفرینی، استکبار ستیزی و نفی هر گونه مذاکره با آمریکا، هدایت نقدینگی انباشته در کشور به سمت تولید، حمایت از قوه قضاییه در مبارزه با فساد، اجرای کامل قوانین مربوط به حجاب و عفاف، اصلاح اشکالات ساختاری در نظام مالیاتی، نظام بانکی و خصوصی سازی و دقت شورای نگهبان در احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس تأکید کردند.
ادامه خبرها. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بررسی مسیر زائران 40 امروز از پایانه مرزی مهران در غرب کشور بازدید کرد. دبیر ستاد مرکزی 40 هم از نامنویسی بیش از 1,100,000 نفر زائر حسینی در سامانه سما خبر داد. محمد شفیعی و گزارش از خبرهای 40.
سپاه تمام قد در خدمت زائران اربعین. فرمانده کل سپاه پاسداران که امروز برای بازدید از طرح‌های محرومیت زدایی سپاه مهمان ایلامی هاست، در بازدید از پایانه مرزی مهران وضعیت این پایانه مرزی رو نسبت به سال گذشته امید بخش دونست و گفت:
نسبت به سال گذشته تلاش‌های بسیار ارزشمند و خوبی کشیده شده، هم در زمینه گسترش راه‌ها و سهولت تردد و حرکت زائرین، ایجاد پارکینگ‌های متنوع، مجتمع‌های اسکان و اقامت، و در صورت سهولت حرکت زائرین به سمت کربلای معلا که واقعا قابل تحسین و ستایش هست.
سردار سلامی همچنین اربعین حسینی رو نقطه همدلی مسلمانان و محبان امام حسین دونست و گفت: سپاه پاسداران از هیچ تلاشی برای خدمت رسانی بهتر به زائران اربعین دریغ نمی کنه. دبیر ستاد مرکزی اربعین هم از نامنویسی بیش از 1 میلیون نفر در سامانه سماح خبر داده و گفته این آمار با توجه به لغو روادیدها هر روز در حال افزایشه.
تا امروز حدود 1,100,000 نفر ثبت نام کردن و این 30-45% نسبت به سال گذشته افزایش خواهیم داشت.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری هم از افزایش 30-40% پارکینگ برای خودروهای شخصی خبر داده و گفته امکان استفاده از 220,000 پارکینگ شخصی در مرزها فراهمه. آقای قربانی همچنین از افزایش 50% ظرفیت شبکه اتوبوسرانی برای انتقال زائران در شهر مهران خبر داد و گفته
با برنامه‌ریزی خاصی که انجام دادیم تونستیم 50% ظرفیت عملکردی ناوگانمون امسال ببریم بالا، و در این حال که همجور که پیشبینی‌ها نشون میده که استقبال خب فراتر از سالهای گذشته باشه، شبکه‌های استان ایلام رو هم بتونیم با این برنامه‌ریزی که صورت دادیم بتونیم 25% ظرفیت عمل کردیش هم با همین کارهای نرم افزاری و کارهای مدیریتی بتونیم اضافه بکنیم.
خبر دیگه از اربعین این که مدیر کل فرودگاه‌های آذربایجان شرقی از برقراری پروازهای فوق‌العاده در مسیر تبریز نجف خبر داده و گفته با توجه به درخواست‌های مردم استان امکان پروازهای فوق‌العاده تبریز نجف و بالعکس فراهم شده.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در 2 سال اخیر با اجرای بیش از 4500 طرح گردشگری در کشور موافقت و مجوز داده شده است. آقای مونسان در سفر به استان کرمان با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران در حوزه صنعت گردشگری و به ویژه در این استان افزود:
خب استان پهناور کرمان با ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی و تمدن کهنی که در این استان وجود داره، انصافاً جا داره که گردشگری در این استان جزء اولویت‌های بالا قرار بگیره و انشالله این استان جزء صدر استان‌هامون در حوزه گردشگری کشور بشه. الحمدلله اقدامات خوبی شده، حمایت‌هایی که آقای استاندار داشتن و تلاش‌هایی که انجام شده در اداره کلمون این نوید رو به ما میده که انشالله روند توسعه گردشگری در کرمان رو به جلو باشه. همین اینا آمارهای جهانی نیست که صنعت گردشگری جزء صدر صنایع و بخش‌های اقتصادی هستش که میتونه ایجاد اشتغال بکنه، یعنی با حداقل سرمایه‌گذاری نسبت به سایر بخش‌ها میتواند ایجاد اشتغال بکنه. سرعت تولید شغلش نسبت به سایرها تا 2-2.5 برابر هستش. خب این یه مزیت بسیار بزرگه، ارزآوری بسیار خوبی برای کشور میتونه داشته باشه و در کنار اون میتونه باعث ایجاد شادی و نشاط برای مردم بشه. شهرهای گردشگر پذیر عموما شهرهای هستن با مردمانی شاد، مردمانی که به لحاظ نشاط اجتماعی از متوسط بالاتر قرار دارن. خب این خیلی خیلی موضوع مهمه. شاید دولت‌ها تلاش‌های فراوان کردن، سرمایه‌گذاری زیادی می‌کنن تا مردمشون نشاط اجتماعیشون افزایش پیدا کنه. که از
واحد تولید فولاد مازندران که 1.5 سال پیش با کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش با کمترین ظرفیت خود فعالیت می‌کرد، با حمایت‌ها تولیداتش را از 4% به 40% رسانده است. همکارم دیوارگر از ساری گزارش می‌دهد.
سال 96 بود که این کارخانه با چشم‌انداز تأمین بازار داخل و صادرات به خارج از کشور راه اندازی شد. کارخانه‌ای که قرار بود تولیداتش را به مصرف صنایع پرمصرفی چون ساختمانسازی و صنعت برساند. اما دیری نپایید که آتش کوره‌هایش دامن تولیداتش را گرفت. حجت ناصری فرد، رئیس هیئت مدیره:
علت عمده‌ش هم که مربوط به تأمین مواد اولیه و کمبود نقدینگی برای سرمایه‌گذاری خودش بوده که این اتفاق افتاد.
سه شیفت کاری شبانه روزی به یک شیفت و توان تولید 100% هم به فقط 4% رسید. یک سال و نیم رکود می رفت که امید به تولید را ناامید کند. اما دوباره از دل همین آتش جوانه های امید برخاست و فولاد نرم شد. حالا هم خودکفایی در تأمین مواد اولیه در دستور کار است. قلی‌پور مدیر بازرگانی:
ایجاد یک واحد ذوب هستش که بتونیم مواد اولیه‌مون رو خودمون تأمین کنیم
و هم دستیابی به بازارهای صادراتی. حسن ناصری فرد، عضو هیئت مدیره:
مشغول رایزنی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، سوریه، عراق و گرجستان هستیم برای بحث صادراتی. محصولمون به تایید مشتری‌ها رسیده. مجوزهای صادراتی و